8:30 دقیقه است. اینجا رادیو فرهنگ مهر خرداد تقدیم به شما.
صدایت فریادی بود علیه بت‌های جدید و مشتکان این روزگار و کلامت آیه‌هایی که در هرای خودسازی بر دلت تابیده بود و 15 خرداد جلوه‌ای از فستع به ما تعمر که خشم طاغوت‌ها را برانگیخت. زندانی شدنت دوران تلخ شعب ابی طالب بود. ای حاضر عصر غیبت، ای راه یافته به حضور، مهر خرداد. سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. مهر خرداد.
خاندان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. جد اعلای امام خمینی دین علی نام داشت که در کشمیر هندوستان زندگی می کرد و از علمای شیعی مذهب آن منطقه بود و در آنجا نیز به شهادت رسید. سید احمد معروف به سید هندی، فرزند دین علی، در بین سالهای 1240 تا 1250 هجری قمری از کشمیر راهی سفر عتبات عالیه می شود و در مدت اقامت در آنجا با شخصی از اهالی خمین به نام یوسف خان از اعیان توابع خمین آشنا می شود. پس از تعمیق این آشنایی، شخص یاد شده از سید احمد دعوت می کند که به خمین بیاید. ایشان نیز این دعوت را پذیرفته در سال 1254 هجری قمری برابر با 1217 هجری شمسی به منظور ارشاد اهالی خمین به آن سامان می رود و در 17 رمضان سال 1257 هجری قمری با دختر محمد حسین بیگ که خواهر یوسف خان است ازدواج می کند. سید احمد در اواخر سال 1285 تا 1286 هجری قمری درگذشت و پیکرش به کربلا منتقل شد و در همانجا دفن گردید. حاصل ازدواج سید احمد 3 دختر به نامهای سلطان خانم، صاحب خانم و آقا بانو خانم و 1 پسر به نام سید مصطفی بود. تاریخ ولادت سید مصطفی 29 رجب 1278 هجری قمری برابر با 29 بهمن 1241 هجری شمسی می باشد. وی پس از فراگیری تحصیلات اولیه در مکتب خانه های خمین و فراگیری زبان عربی نزد آقا میرزا احمد برای ادامه تحصیل ابتدا به اصفهان و سپس عازم نجف اشرف گردید. در نجف اشرف و سامرا که عهد میرزای شیرازی بود، تحصیلات خود را دنبال کرد و در زمره علما و مجتهدین عصر خود قرار گرفت. سید مصطفی تا سال 1312 هجری قمری در نجف توقف نمود و در این سال به خمین بازگشت. زعامت میرزای شیرازی تأثیر زیادی در افکار و اندیشه های وی بر جای گذاشته بود. بنابراین پس از بازگشت به خمین، زعامت و رهبری مردم منطقه خمین را بر عهده گرفت و ضمن هدایت معنوی، مذهبی و دینی مردم با ظلم و ستم خوانین و متنفذین محلی بر مردم آن منطقه به مقابله و مبارزه پرداخت. آقا مصطفی اجازه اجتهاد داشت و ملقب به فخر المجتهدین بود. سید مصطفی قبل از رفتن به نجف با دختر میرزا احمد مجتهد ازدواج کرده بود و در سفر به نجف همسرش نیز همراه او بود. حاصل این ازدواج 3 دختر و 3 پسر به نامهای مولود آقا، فاطمه، سید مرتضی، سید نورالدین، آقازاد خانم و سید روح الله بود. بالاخره در سال 1320 هجری قمری برابر با 1281 هجری شمسی که تعدیات خوانین بر مردم فزونی یافته بود، سید مصطفی تصمیم گرفت که این وضعیت را به اطلاع والی عراق، عراق کنونی، که شخصی به نام عزدالسلطان بود، برساند. شایان ذکر است که در این زمان نایب الحکومه خمین زیر فرمان والی عراق بود. جعفر قلی خان و میرزا قلی سلطان که بیش از سایر خوانین از پیامدهای این گزارش بیمناک بودند، در صدد برآمدند که آقا مصطفی را از جلوی راهشان بردارند. بنابراین آن دو در میانه راه خمین به عراق به آقا مصطفی حمله کرده، با شلیک گلوله‌ای بر قلب وی ایشان را به شهادت رساندند. این رویداد در تاریخ 12 ذیقعده 1320 هجری قمری برابر با 21 بهمن 1281 اتفاق افتاد. پیکر آقا مصطفی ابتدا به عراق منتقل شد و در سرقبرآغا به امانت گذاشته شد و سپس به نجف اشرف انتقال یافت و در آنجا دفن گردید.
در اثر زور و ستم اون زمان خانه ها و کسانی که وابسته به دولت ها بودن که اونها میخواستن جنایت کنن در شهر خمین و نسبت به جان مردم، ناموس مردم یا کسانی که قافله هایی که میامدن از این شهر بگذرن تعرض به اونها میکردن، این مرد استادگی میکرد پدر امام و در اثر استادگی زیاد خلاصه ایشون رو شهید کردن بین راه خمین عراق.
بدین ترتیب روح الله تحت سرپرستی مادر مؤمنش هاجر خانم و همچنین نزد عمه مکرمش صاحب خانم پرورش می‌یابد.
عمه امام یک کسی بود که وقتی آقا مصطفی را شهید کردند، او عمه امام آمد گفت من باید برم تا وقتی که قاتل آقا مصطفی را نگیرم از تهران نمیام. عمه امام رفت تهران، رفت دربار شاه وقت، اونجا نشست، گفت قاتل پدر آقا مصطفی را بدید. خیلی اصرار کشت برو، ما گفت نمیشه. بچه های آمرتضای پسندیده و بقیه رو برداشت و برد برای تهران، گفت که اینا بچه هاش هستن و ما قاتل این رو میخواییم. 6 ماه تمام در اونجا مون تا وقتی قاتل آقا مصطفی رو گرفت.
جریان قتل آقا مصطفی را فرزندان ایشان پیگیری کردند و در نهایت موجب دستگیری و قصاص قاتلان وی در 4 ربیع الاول 1323 هجری قمری، 28 بهمن 1284 هجری شمسی در میدان بهارستان تهران شد.
روحیه مبارزه و جهاد در راه خدا ریشه در بینش اعتقادی، تربیت و محیط خانوادگی، شرایط سیاسی و اجتماعی در طول دوران زندگی آن حضرت داشته است.
آدم در یک از سخنان میگفت که من بچه بودم تفنگ مینداختم. یعنی چون تفنگ داشته، جوان 14 15 ساله، چرا؟ چون وقتی حمله میکردن مردم به خونه امام پناه میبردن. چرا؟ چون برج بارو داشته و مثل سنگر میتونستن مردم بی پناهی که میخواستن اموالشون رو غارت کنن پناه بگیرن. امام از همون سالها شخصیت خودش رو نشون میده، میره در این برج‌ها و تیراندازی می‌کرد که میگفت من و برادرم می‌رفتیم تیراندازی می‌کردیم و حتی من یادم در زمان جنگ میگفت الان هم بلدم تفنگ بندازم.
خاندان امام خمینی سلام الله علیه در طول حیات آقا مصطفی به جایگاه و منزلت بالایی در خمین دست یافت.
امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در سال 1339 هجری قمری در حالی که 19 سال بیشتر نداشت برای ادامه تحصیل عازم شهر عراق شد. در این زمان حوزه دینی عراق شهرت زیادی کسب کرده بود. آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی از شاگردان میرزای شیرازی در سال 1318 هجری نجف را به قصد عراق ترک گفته بود و حوزه علمیه آن شهر را بنا نهاده بود. او در سال 1334 هجری قمری، یعنی درست همزمان با اعلام مشروطیت در ایران، به نجف رفت و سپس در کربلا اقامت گزید و بار دیگر به عراق بازگشت و ریاست حوزه شهر را که پیش از آن در دست داشت در اختیار گرفت. در آن سال که امام به عراق رفت، حوزه این شهر شهرت بسیاری داشت، اما چند ماهی از ورود امام به عراق نگذشته بود که آیت الله حائری به درخواست علمای قم در رجب سال 1340 قمری مصادف با نوروز 1301 شمسی به آن شهر هجرت نمود و حوزه علمی آن شهر را تأسیس کرد.
یک انسان بسیار تیزهوش و با درایتی بود که همین موجب شد زمانی که متوجه بشه خمین دیگه کوچیکه برای رشد، ایشون مهاجرت میکنن به قم. و قم هم در میان افراد بسیار صالح، عارف، صادق، صمیمی رشد کرد.
امام در حجره‌ای از مدرسه دارالشفا مسکن گزید و به ادامه تحصیل خود مشغول شد. تتمه متول را نزد ادیب تهرانی و سطوح را نزد حاج سید محمد تقی خانساری و آقا میرزا سید علی یسروی فرا گرفت و سپس به درس خارج آیت الله حائری وارد شد و عمده تحصیلات خارج را در محضر او گذرانید.
خودشان هم در فلسفه و عرفان شاگرد خاص مرحوم شیخ محمد علی اصفهانی شاه‌آبادی بودن که خب ایشان مبرز بودن در همین فلسفه و عرفان. چندین سال، شاید حدود 7 سال شاگردی ایشان کردن. بعضی جاهای دیگری هم آقای حکیمی هم در قم بوده، از او هم استفاده های هیئت و بعضی مسائل فلسفی هم کردن. از مرحوم آقای قزوینی هم، سید ابوالحسن قزوینی که از بزرگان علما فیلسوف و فقیهی نامدارم بودن که قبرشان هم در همین مسجد بالا سر قمه، از ایشان هم استفاده هایی داشتن، ولی عمده استفاده هاشان از مرحوم شاه‌آبادی.
گذشته از دروس معمول حوزه، فلسفه را نزد حاج سید ابوالحسن قزوینی، عروض و قافیه و فلسفه غرب و فلسفه تکاملی داروین را نزد حاج شیخ محمد رضا اصفهانی و ریاضیات را نزد او و آقا میرزا علی اکبر یزدی آموخت. عرفان را نیز در همین سالها از محضر آقا میرزا محمد علی شاه آبادی فرا گرفت.
مثلا یک سال در قم یه زمستان سختی است، حوض مدرسه دارالشفا یخ میزنه، در اون سرمای شدید که حتی سیل در قم جاری میشه، اصلا کسی از حجرش بیرون نمیاد که بخواد وضو بگیره نماز شب بخونه. امام که یک طلبه جوان بود بیرون میاد، با دستش یخ رو میشکنه، با اون آب سرد وضو میگیره.
دل می رود ز دستم، صاحب دلان را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا آشکارا. کشتی شکستگانیم، ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند، وین عالم بی اثر را چون ذره ها بر هم زند. عالم همه دریا شود، دریا زیبت لا شود، آدم نماند وادمی، گرخیش با آدم زند.
روحیه مبارزه و جهاد در راه خدا ریشه در بینش اعتقادی و دیت و محیط خانوادگی و شرایط سیاسی و اجتماعی طول زندگی آن حضرت داشته است. مبارزات ایشان از نوجوانی آغاز و سیر تکاملی آن به موازات تکامل ابعاد روحی و علمی ایشان از یک سو و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی ایران و جوامع اسلامی از سوی دیگر در اشکال مختلف ادامه یافته است و در سال 1341 ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی فرصت جدید برد تا ایشان ایفای نقش کند و به ترتیب قیام سراسری روحانیت و ملت ایران در 15 خرداد سال 1342 با دو ویژگی برجسته یعنی رهبری امام خمینی و اسلامی بودن انگیزه ها و شعارها و هدفهای قیام سرآغازی شد بر فصل نوین مبارزات ملت ایران که بعدها تحت نام انقلاب اسمی در جهان شناخته و معرفی شد.
در شهریور 1320 کشور ایران در جریان جنگ جهانی دوم توسط متفقین اشغال می شود و در نهایت رضاخان با همه ادعاهای ذلیلانه اش از تخت سلطنت به زیر کشیده شده و از کشور اخراج می گردد.
وضع این 50 سال یه قدر بیشتر رو بکنیم که انتخاب کردند خارجی ها و بعدم این مطلب را خودشون گفتند که رضا خان را اعتقاد کردند و بهش قدرت دادند و قدرت اونطور دادند که تمام این ملت را به استضعاف کشانید و حکومت جبار خودش را بر اینها قرار داد و مردم را از همه چیز و بعد از اون هم محمد رضا را گذاشتن با اون همه افرادی که اطراف او بودن و همشون از اونها بودن که طبقه بسیار مرفه و خوشگذران و بالا بالاها به اصطلاح اونها.
امام معروف میکرده، نهی از منکر میکرده، جواب مثلا شبهاتی رو که ایجاد میکردن رو میداده، کتاب کشف اسرار رو مینوشته، با رضا خان مقابله می کرده، علیه او صحبت می کرده، منتها به عنوان یک رهبر نهضتی که قیامی رو شروع بکنه و مردم رو پشت سر خودش جمع و به حرکت درآوره، این جریان از بعد از جریانات فوت مرحوم آقای بروجردی پیش میاد.
پس از رحلت حضرت آیت الله العظمى حائری، آیت الله العظمى بروجردی شخصیت علمی برجسته‌ای بود که می توانست جانشین مناسبی برای مرحوم حائری و حفظ کیان حوزه باشد. اما متاسفانه آیت الله بروجردی در دهم فروردین 1340 رحلت می کند.
وقتی مرحوم آیت الله العظمى بروجردی فوت کرد، شاه آمد قم و یک سخنرانی در حرم مطهر حضرت معصومه کرد. خب این سخنرانی مفصل بود که من جمله از جملاتش این بود که تا حال یک مقام غیر مسئولی سد راه من بود، مرادش مرحوم بروجردی بود، یک مقام غیر مسئولی سد راه من بود و من نمیتوانستم منبیات پدرم را در این کشور اجرا کنم، بلکه از این تاریخ به بعد اون مقام نیست و از این تاریخ به بعد منبیات پدرم را در این کشور اجرا خواهم کرد.
پس از آیت الله بروجردی، رژیم شاه میکوشد تا امر مرجعیت را به خارج از ایران منتقل نماید.
امام اول آمد این تز را از بین برد و برای مردم بیان کرد که دین اسلام یک دینی است که عین سیاست است دیانتش، و قبل از امام مرحوم شهید مدرس از کسانی بود که این تز را شکست و گفت دیانت ما عین سیاست ماست. امام از کسانی بود که با مرحوم مدرس در ارتباط بود.
این اسلامی که الان دست ماست که به کلی از سیاست جداش کردن، سرش را بریدند، اون چیزی که اصل مطلب است ازش بریدند و جدا کردند و ما بقیش را دست ما دادند، همون ما را به این روز نشونده است که ما نمیشناسیم، سر اسلام را ما نمیشناسیم. ما تا پیدا نکنیم اسلام را، تا همه مسلمین پیدا نکنند اسلام را، نمیتوانند به مجد خودشون برسند. مجد اسلام اون بود که در صدر اسلام بود، اون بود که با یک جمعیت کم دو تا امپراتوری را از بین برد، اون مجد اسلام بود.
روز 13 فروردین 1342 اعلامیه معروف خود را تحت عنوان شاه دوستی یعنی غارتگری منتشر می‌سازد. در این اعلامیه که یکی از محکم‌ترین بیانیه‌های سیاسی امام خمینی است، رژیم شاه به محاکمه کشیده می‌شود و در پایان آن تأکید می‌شود که در این شرایط تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب. شخصیت علمی و تلاش‌های سید روح الله برای افشاگری خیانت‌ها و جنایت‌های شاه موجب می‌شود مرجعیت سید روح الله در میان روحانیت و مردم گسترش یابد و پس از سقوط رضاخان شرایط برای تحقق مرجعیت عظما فراهم گردد.
دلیل احاطه‌ای که به فلسفه داشتند و در معقول شهره بودند، درس اصولشون آمیخته بود با مباحث فلسفی و عقلانی، قوی‌تر از درس فقهشون بود. برای اینکه در نجف حساسیتی رو برنیانگیزند، اصول تدریس نکردند، فقه شروع کردند، از فقه شروع کردند. تا مدت هم شهریه ندادند، رساله هم توضیح نکردند، ادعای مرجعیت هم نکردند. کاری که معمولا علما و زعما و شخصیت ها میکنند، امام ازش پرهیز کردند. مثلا فرض کنید که برای اثبات رؤیت هلال ماه مبارک رمضان عید فطر، خب مردم رو میارن به خونه مراجع علما. امام قبل از اینکه مسائل پیش بیاد از نجف هجرت میگردن، میرفتن کربلا، که این زمین اصلا پیش نیاد که از ایشون بپرسن که آیا فردا عید هست یا نیست. این از شون مرجعیت هست. یا مثلا پاسخ به استفتاءاتی که معمول بود:
شما اطلاعی از مذهب اسلام ندارید، که مذهب اسلام مذهب خشک مربوط به فقط ربین بنده و خدا نیست. اسلام یک مذهب سیاسی است که سیاستش با احکام دیگرش با عباداتش مخلوط به هم است.
مراجع اون زمان مرحوم آیت الله حکیم، مرحوم خویی و مرحوم شاهرودی رحمت الله علیهم بودند. طلبه ها در جلسات درس این آقایان می نشستند، ولی وقتی دیدند که امام همون مطالب رو به شکلی جدید و با طرحی نو مطرح میکنه و اونها در این زمینه به اون نمیرسند، همیشه شاکر خداوند بودن که چنین نعمتی به اونها اعطا کرده تا از محضرش استفاده و بهره کافی ببرن.
پس از اخراج رضا شاه از ایران، فرمان سلطنت از سفارت انگلیس به نام محمد رضا پهلوی صادر می گردد.
همین پسر جانی را متفقین به ملت ما تحمیل کردند، در صورتی که ملت ما اون چیزهایی که از پدر دیده بود هیچ راضی به این نبود که پسر او را بپذیرد، لکن تحمیل کردند به ملت ما. و این تحمیل اسباب این شد که هرچه اونها برای خاطر این که او را به سلطنت رساندند، هرچه اونها بخواهند، این دست بسته و چشم بسته در اختیار اونها بگذارد. در طول مدتی که این سلطنت داشت، ما اگر بخوایم بشموریم اصول خیانت هایی که به ما کرده است، طولانی است و ما وقت این که بشموریم نداریم. لکن از نمونه هایی که